أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ادامه عبارت صفحه 81 اینه که و دانستی که از سیرو عبارتان ان تلبس الاحوال متعاقبه، برای عبد سالک هیچ نهجی شیرین تر از سیر حبی نیست. در بند سوم فرمایش مطلب اساسیشون این بود که ادب در پیشگاه حضرت حق اقتضا میکند که انسان مطلقا از او فقط او را در عبادتش طلب بفرماید، که عبادت احرار و عبادت حبی باشه. که عرض کردیم عبادت حبی شریفتر است از عبادت حتی به عنوان قربتن الالله، که حرف قربتن الالله هم نیست، بلکه از باب دوستی محض است. و این را در این ادعیه شریف شبیه دعای کمیل اینها ملاحظه می فرمایید که اون صبر تو علا عذاب کرف کیف اصبرو علا فراقه و فرمایشات دیگر، که مهم این است که اون حب به حضرت حق در جان انسان ایجاد بشه. حالا این حب و دوستی میخواهد به هر صورتی خودش را به انسان نشون بدهد. برای شخص زیباست، ولذا گاهی فراق پیش میارد، گاهی وصال هست، و حتی اوصاف جلالیه حق را فرمودن برای این خداوند داره که عبد با حق اتصال تام اونطوری پیدا نکنه، که خود اتصال دائمی هم به یک نحوه خلق میاره، عادت میاره، و اوصاف جلالیه تجلی میفرماین که عبد را و انسان را دائماً به سیر بیاندازن، الا اوصاف جمالی زود انسان را از سیر باز می دارن. برای اینکه وقتی به انسان روی خوش نشون بدهن، در امور متعارف هم می بینی که اگر بخواهید فرزند را، دیگران را همش فقط تشویق بفرمایی، آهسته آهسته این تشویق بعد میاره، دوری پیش میاره، و گاهی هم که قرب پیش میآورد، قرب او موجب عادت میشه. ولذا کم انسان پیدا میشود که فرد با بزرگان قدم بگیره و با اونها خو نکنه. به محض این که عادت پیش آمده، انسان از اون لذت شریف عقلانیش باز میمانه، از لذت انسانی باز میمانه، که فرمودن وصال بعد از فراق را لذتی است که در وصال دائم نیست، که همیشه میبینید. حتی در امور متعارفمون هم این طوریه، این ظاهر عنوان باطنه، این آیت اون حقیقت است. این دو نفر با هم دیگر دوست باشن، رفیق باشن، شبان روز با هم باشن، اون لذتی که باید از همدیگر و کمالاتی که باید از هم کسب بفرماین نمی کنن. حالا بیایی چند روزی دور بشن، یه چند سالی همدیگر رو نبینن، بعد وقتی که میبینن اون دیدن یه چیز دیگریه. اون دیدن ولو یک لحظه هم باشد کار هزاران سال میکنن. ولذا حق را فرمودن که دلداری میدهد، دلبری میکند. برای همینه که گاهی با جمال میاد، اونچنان با عبد مأنوس میشود که خیلی طرف میکنه، خیال میکنه خدا تو دستشه و خیلی حرفشو گوش میکنه، بعد یک دهان میبینی چند روزی از او بریده، حالش منقلب شده، افتاده تو ورطه گرفتاری ها و میشه. حتی راجع به جناب خاتم انبیا هم فرمودن مطابق بافت این نشأه، مطابق بافت اینجا، به هر حال اون انما انا بشر و مثلکم جناب رسول الله هم یک اقتضای وجودی داره، باید بخورد، بیاشامد، راه برود، حرف بزند، معاشرت داشته باشد، زن و بچه دارد و اینها. گاهی می شد که چیزهای پیش می آمد و وحی بر جناب رسول الله مدتی وحی تنزیلی نازل نمی شد و می دیدن حضرت در قبض افتاده، گرفته است، آقا چیتونه؟ وحی تأخیر شده. بعد وقتی یک انبساطی، یک بستی حاصل می شد، خیلی آقا بشاش می شد و می فرمود وحی آمده، باز شدی که این قبض و بست باید باشه و برداشتنی نیست. و یکی از معانی شریف اونی که فرمودن عقل رو وقتی خداوند خلق فرمود و عقل دستور داد عقبل فعقبله عدبر فعدبره، که اولین حدیث شریف اصول کافی هست در کتاب العقل والجهل، اونجا اقبال به ادبار عقل را به یک معنا، معناهای فراوان فرمودن. آقا هم یک معنایی را خودیشون فرمودن در رساله شریف وحدت از دیدگاه عارف و حکیم که خیلی معنای سنگینیه. یکی از اون معانیش را فرمودن که عقل مظهر دو اسم شریف قابض و واسطه. اون جایی که عقبل فعقبله اونجا اسم واسط هست، و جاهایی که می فرمایند پشت کن، ادبار کن، او پشت می کند، اونجا مسئله قابض است. اصلا عقل ادبار نداشته باشد، اقبال او خیلی لذت اونچنانی نداره. اینه که داریم که بعضی از آقایان بود، آقایانی در خود مدینه دائما در پای رکاب جناب رسول الله بودن، اون لذت رو نمی بردن، که اون لذت رو جناب اویس در قرن می برد. دور باشن یه جوری. و یکی از لطائف معانی طوبی للغربا همینه که خداوند گاهی بندگانش رو غریب می کنن، که اینها در غریبی یک آه و ناله بکشن، اون آه و ناله غریبی حساب و حال دیگری داره تا انسان دائما در وطن باشه. ولذا جناب خاتم انبیا هم فرمودن تو این حدیث شریف که اون که ما اون اتصال تام غیر متناهی رو با او پیدا بکنیم که وصال همیشگی باشه، اون طوری نه، لی مع الله وقتان لا یسعنی، اون جوری که ما با او خیلی یکی بشیم و او ما بشود، ما او بشویم، و اون طوری، اون گاهی این طوری پیش میاد وقتان. و جناب سعد المطلحین هم در اسفار فرمود که ببینید پیغمبر فرمود گاهی پیش میاد ما اینجوری هستیم، نفرمود لی مع الله مقام، که ما برای من با خداوند یک مقامی هست که در اون مقام نه ملک مقربی حضور داره و نه نبی مرسلی که حتی خودش هم به عنوان نبی مرسل حتی خودش هم نباشه، که فرمود این یک نحوه حال هست، وقت هست، مقام نیست. همونش هم میبینید که گهگاهی بود میاره، ولذا اسماء جلالی هم در کارن دیگه، اسماء جلالیه در کارن، که اگر اسماء جمالی عبد رو میکشانن، اسماء جلالیه گاهی او رو با یک موجی به یک تعبیری دورش میکنن، به یک معنا، بلا دوری و قرب به اون صورت معنا نداره اصلا. فرض اینها هست مطابق با بافت نشأه طبیعت، این قرب و دوری این طوری پیش میاد که ولذا عبد دائما در کار باید باشه، که الان سیر را سیر داره معنا می فرماید. سیر و سفر یعنی چه؟ از سیرو سیر سفر از سیرو عبارتون ان تلبس الاحوال المتعاقبه. سیر اینه که عبد سالک که مسافرت میفرماید سیر میکند، دائما حالات پشت هم را تلبس داشته باشه، لباس حالات گوناگون رو بپوشه، گهی در قبض، گهی در بست، گهی در شادی است، گهی در ناشادیه. اون قصیده اطواریه آقا در دیوان جلال خوب کمکتون میکنه، قصیده اطواریه که من چرا بی خبر از خیشتنم، من کیم تا که بگویم که منم. بعد حالا اون گهی کذا، گاهی اینطوری، گاهی اونطوری، که اصلا انسان اطوار وجودیش باید همینجور پشت سر هم باشه. بعضی بندگان خدا عزیزان نامه می نویسن که مدتی حال داشتیم، حالمون مثلا به هم خورده و چه هست، و این دلیل هست بر این که باید همینطور باشه، قبض و بست است و اسماء قابض هم شما رو کار دارن، همون جوری که اسماء باسط و لشکریان باسط شما رو کار دارن، لشکریان قابض هم با شما کار دارن. نه اینی که الان میخنداند چه میکند، او جزو لشکر باسط حق است، اما یه وقتی میبینید که یکی پا میشد گریه تو میارد، یه حرفی میزند، یه تندی میکند، یه فرد یک بنده خدایی بی توجهی میکنه، یه دشنام میدهد، یه مشکل زندگی پیش میاد، اینها همه لشکریان قابضن که انسان رو به قبض بیندازن. بعد تو قبض برکاتی است که فرمودن در بست اونجور برکات نی، ولذا فرمودن که خوشا باله اون شاگردی که استاد به او تشر بزند که او به قبض بیفتد. وقتی تو قبض بیفتد خیلی حقایق براش مکشوف میشه، خیلی حواسش رو جمع میکنه، خیلی برکات براش پیش میاد، که دائما در بست دائمی اون برکات پیش نمیاد. چون آدم دائما خدا با آدم خوشرویی انجام بده، زندگی آدم سرراست باشه، همیشه دوستان خوب پیدا کنه، همیشه همسادهای خوب نصیبش گیر بیاد، همیشه مثلا در یه محیط تحصیلی دوستان خوب به گیر ایشون بیاد، در مشکلات اقتصادی جایی به مشکل گیر نکنه، اینها نمیتونن اونجور قوی بشن، این گونه افراد نمیتونن اونجور قوی بشن، و اگرم قوی شدن یک افراد نازپرورده میشون که حالا باید خدا کنه که در زندگیشون به مشکل بر نخورن این گونه افراد، ولی تا یک مشکل سنگین براشون پیش بیاد، آنچه که در طی 50 سال جمع کرده همه رو از دست میده، چون توش ریشه ندوانده، سختی ندیده بود، سختی ندیده، خداوند یه طوری کرده که مسیر زندگیش صاف شده. همیشه تحصیل میخواست بکنه، همه چیز آماده بود، زندگی میخواست تشکیل بده، ازدواج میخواد بکند، تشکیل خانواده و و همه مسیرش براش صاف بود و این گونه افراد طاقت یه ترنگل رو ندارن. اما اونی که از اول زندگی میافتد تو کوره مشکلات و با اینها میاد بالا به سن 40 برسد، یتیمی بفرماید قبل از اینکه دنیا بیاد پدر را از دست بدهد، جناب خاتم انبیا به ظاهر طبق حکم این نشأه پدر بزرگوارشون رو ندیدن، اصلا پدر عزیزشون رو زیارت نکردن. تا به دنیا بیان پدر رفته، به دنیا هم که آمدن هنوز کودک خردسال است، مادر عزیزشون از دست دادن و تو زیر دست عمویشون افتادن. خب درسته عموی بزرگواری هم بود، خیلی در حق جناب پیغمبر اکرم پدری هم کرد خداییش، اما به هر حال هرچی باشه فرزند پدر مادر نداشته باشه، یتیمی بزرگ شدن، لطیمی بزرگ شدن، بی ابوین بودن خیلی مشکل است. اون محبت پدر و مادر تو دل فرزند جا نکند، این فرزند بالاخره یک خلعی داره، یه سختی رو میکشه. درسته که دیگران محبت بکنن اما اون محبت نشده. اینها پیغمبر رو تو کوره گذاشته، ساخته. ما نباید بگیم که حالا چون اینها معصوم هستن دیگه پس راحت شدن، اینجوری نبود. هیچی که از انبیا رو ندیدید که به راحتی کارشون تمام بشه، همه تو سختی افتادن. سیر از تلبس احوال متعاقبه است، مثل احوال آدم عجیب متعاقب، این پشت اون، اون عقب اون، اون عقب این، و هر کدام هم چه عجیب که گوناگون هم هست. اون موقعی که در بسته است اصلا حالش یه چیز دیگریه، و وقتی به قبض میافتد به یک گرفتاری، که البته تمام اون صحنه‌هایی که برای انسان در نشأه طبیعت از سختی‌ها، از دوستان نامطلوب، از دشمنی‌ها، از و به هر حال مشکلاتی که پیش میاد، اینا همه برای این است که انسان به قبض بیفته، توزیانه ایست که انسان رو مقبوض کنن. قبض که پیش بیاد پشت سرش بست حاصل میشه. قرآن هم این رو فرمود، ان مع العسر یسرا. این دیگه سنت الهی است، این نداره. بعد سندیم هر کجا که جمله میبینید یک دفعه با یک ان شروع شده، اونجا بدونید که اصل داره القاء میشه. ول عصر، قسم به عصر. حالا ببینید اصل چیه؟ ان الانسان لفی خود، یعنی اصله الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این اصل کلا، چون با ان شروع شده. و علم ان فرقی نمی کنه، ان الله سمیع بصیر، اصله با ان شروع شده. اینجا هم فرمودن به این که انسان با سختی ها، با مشکلات باید بیاد بالا، و اینها برای همینه که آدم تازیانه قبض آدم رو بگیره، تا اینکه انشاءالله مقام بست بعد از قبض رخ بده که چیزهایی در درون خودش تراوش کنه. چه افرادی رو بنده، خیلی برای من نامه آمده، عزیزان گوشه کنار، یعنی که به حرف در آمده دیگه، حالا ماشاءالله شاعر شده، شعر خوبی هم میگه. بعد هم چرا؟ برای اینکه یک کسی مثلا فرض باش دشمنی کرده، کاریشون به یه جای تنگنایی کشیده، شب داشت، خلوت داشت، تاریکی داشت، سکوت داشت، اون دشمنیشون حرف درآورد، یه تازیانه خوبی بود. حالا میبینید که به خاطر اون قبضی که افتاده به غزل در آمده، به مثنوی در آمده، و حالات خودش را داره به شعر میکشد. خب چقدر باید ممنون اون بنده خدا باشد که ایشون رو به شعر و شاعری رسونده. و کم له من نظیر، عالم یک سر سوزنش بدون برنامه و بدون درس و بحث نیست. تمام اینها برای این است که ما به کار بیافتیم، ما به راه بیافتیم. بدان راه هست بر ما حق بسیار، چو حق مردم پاکیزه کردار. آدم یه وقتی خودش سر خیابون بخواد غذا بخوره، این بخوره، سیگار بکشه، چون خودش داره انجام میده، خودش خوب خودش رو از بیرون نمیبینه، شاید خیلی متوجه نشه که کارش چقدر بده، زشت فلانه. اما یه وقتی یه کسی دیگر رو ببینه که داره یه همچی کاری میکنه و به ذوقش نیامده، خوشش نیامده، چقدر آدم توش تأثیر میگذاره و حواسش رو جمع میکنه که خودش از این کارا نکنه که دیگران او رو مورد غضب خودش قرار بدن. بدان را هست بر ما حق بسیار. اون بزرگوار فرمود ادب از کیا مختی؟ از بیادبان. آدم وقتی میبینه که فلونی فلون کار رو کرده و چقدر بد است و چقدر مغضوب هست، انسان هم سعی میکنه اون کار رو انجام ندهه. اصلا کلن نظام هستی برای سیر انسانه. یا ایها الانسان انکه کادهون الی ربک کدهن فملاقی. کی مود باید به سیرمون بیاندازه؟ کی بود ما رو به حرکتمون در بیاره؟ الان همین این یه شکم، این یه غذا خوردن، این یه دستگاه دی که بله انسان، طبخ غذای انسان، همین این یکی الان باعث شده که چقدر مردم صبح تا غروب در حرکتن. این یکی رو اگه برداری، غذا خوردن برداشته بشه، بعد چقدر حرکت ها متوقف میشه. تمام حرکت ها، خیلی حرکت ها باز میمونه. یک تحصیل کردن رو الان نگاه بفرما، چقدر همین عامل تحصیل چقدر الان حرکت به وجود آورده. این همه جوان ها الحمدلله پی تحصیلن، این همه دانشمند ها پی تحقیقن، پی تألیفاتن، تصنیفاتن. اینا رو کی پیش میاره؟ یک عشق و علاقه به تحصیل و لا عشق و شوق به علم و اینها در کل جان بشر به طور کلی زمینش از بین بره و میبینی تمام حرکت ها و سیرها همه متوقف میشه. حوصله نباشه، چرا بلند نمیشی؟ چرا نمیری به طرف دست؟ حوصله ندارم. یه وقت دیگر با عجله کجا آقا؟ باید برم که الان دیر شده، درس دارم، کلاس دارم، مطالعه دارم، مباحثه دارم، تحقیق دارم، نوشته دارم، میخوام برم دفتر بخرم، قلم بخرم، خودکار بخرم، جوهر بخرم، کتاب بخرم. چقدر الان میبینی یه شوق آدم رو چجور راه میاندازه. و اگر عالم بخواد این جوری برنامه ریزی نشده باشه، تمام حرکات متوقف میشه. گاهی آدم حالا از دست زندگی خسته میشه، میگه خب حالا این شکم رو نداشتیم، مگه چه میشد؟ این چیه که برای خودمون یه بلایی درست شده مثلا که ما این همه گرفتار؟ بعد حالا یه مقداری از جنبه عقلیش دقیق میشه، میبینی که اگه ایشون بنده خدا نبود، این همه سیرها متوقف میشه و انسان باید دائما در جنب جوش باشه. بلا انسان بی حرکت، موجود بی حرکت، شیء متوقف، بی کمال میشه، بی اعتبار میشه و بی ارزش میشه، ارزش پیدا نمی کنه. ولذا سیر، اصلا مسافرت، تلبس الاحوال المتعاقبه، سیر انسانی، همینجور دائما باید حال ما پشت سر هم عوض بدل بشه، بلا سیر نیست، باید دائما عوض بدل بشه. تلبس، تلبس لباس پوشیدنه، لباس، لباس گیری، که آدم لباس بگیره، لباس بپوشه، اون هم تلبس احوال. یه وقتی آدم جست داره، لباس مادی میپوشه، حالا میبینید ماشاءالله ما در لباس مادیمون چی جور حالاتمون مختلفه. در خانه یک جور لباس میپوشه، در بیرون طوری، سر کار که میره یه طور، زمین کشاورزی میخواد کار کنه یه جور لباس میپوشه، میخواد به مرکز تحقیقات علمیش بره و طوری لباس میپوشه، آقا پزشک هست میخواد به مطب و اونجا بره نسخه بنویسد یک طوری لباس میپوشه، همین آقای پزشک میخواد به اتاق عمل جراحی برود یه طور دیگر، همینشون میخواد مهمانی تشریف فرما بشود یه طور دیگر. اگر یه وقتی ماشین او در مسیر را خراب بشه، میخواد زیر ماشین بره جک بزنه، چه میبینی باز نخیر سریع چیزای از قبل برای خودش آماده کرده که این لباسا کثیف نشه یه جور دیگر.
اصلا میبینی همین لباس متعارف خودمون رو میبینی چقدر گوناگونی، زمستان طوری، بهار طوری، قرب شده طوری، سرد شده طوری، من تا اونجا تلبس به پارچه است، به لباس، به همین لباس متعارف. سیر سفر اینه که حالات انسان همینجور پشت سر هم، الان میبینی آقا رو نگاه میکنی حالش اینه، رنگش پریده، زرد شده، آقا چیه ته؟ هیچی، تصادفی پیش اومده، ترسیدم. این الان تا ترسیده اون صفت ترس آمده، اصلا کلن لباس چهرش رو عوض کرد، بدنش میلرزه، تمام اعصابش همه خورد شده است و صورتش زرد، اصلا داره از بین میره. این یک نحو لباسه، این حال او لباس اوست الان. بعد وقت دیگر میبینی ماشاءالله خیلی سرحاله، خیلی خندانه، چی آقا؟ مبتهجم، فکر کردم یک مطلب علمی را متوجه شدم که استاد من فرمود هنوز که هنوز از کسی به این مطلب علمی نرسیده، از خوشحالی دارم پر در میارم، دارم پرواز میکنم، حال یه جوری دیگریه، حالا این لباس دیگریست و هاکذا و هاکذا. نگاه میفرمایید میبینید شبان روز حالمون چه گوناگون. وقتی ماه رمضان میاد شما مؤمنی حالتون میبینید چه عجیب و غریب، بعد از ماه رمضان حالتون عوض میشه. ماه رجب میاد، اهل الله، شما میبینید حالتون یه چیز عجیبی شده. ماه رمضان شعبان میاد طوریه، ماه رمضان طوریه، شب داره طوریست، یک شب که شب نداره فرداش طور دیگریه، یک روز که حواسش رو جمع کرده شب میبیند حالش یه چیز عجیبیه، یه روز که باز بی حواسی کرده، بی حضوری کرده، توجه کمتری پیدا کرده، شب میبینه نه خیر. و هاکذا احوال انسان مطلقا در حال تغییر و تبدله. اینه که اصلا انسان دائما در سیره، از سیرو عبارتان ان طلب بسل احوال المتعاقبه. این احوال هم همینجور متعاقب است، متعاقب، عقب عقب عقب، این عقب اون، اون عقب اون، پیه هم. به یک تعبیری در تعاقب باید پیه هم مطرح باشه. مثلا اگر این شخص رو فعلا یک مثلا بهش یه ضربهی بزنه، ایشون الان حرف نزنه، داشته باشه 5 روز دیگر، 10 روز دیگر ایشون هم یه وقتی گیر بیاره و همون ضربه رو به این آقا بزنه، این لحظه ای که ایشون داره این آقا رو میزند، این آقا الان فعلا کتک میخوره، در مقابل او، پی زدن او، به عقب زدن او چیزی در مقابل جواب نمیگه. اینجا عرب نمیفرماید که تزاربه، تضارب باب تفاعل باید طرفینی باشه، اینجا نمیگیم تضاربه، بلکه از یه طرف میگیم ضربه، مثلا فلانون فلانن، این آقا اون آقا رو زد، حالا 2 روز بعد باز اون آقا این آقا رو زد، اونم یه حساب دیگه. ولذا مردم میگن فلانی رو زده، دوباره خب ایشون باشه، امروز ایشون رو زده دیگه، نمیفرمان که دوتا زد و خورد کردن. اما اگر این سیلی رو بلند کنه بزنه به اون، اونم عقب زدن ایشون، ایشونم یه سیلی هم بزنه به این، اینم باز دوباره عقب زدن ایشون، اینم بزنه به اون، و بالعکس. حالا عرب میگه تضاربه طرفینیه، این اونو زد، اون اینو زد، حالا یا یکی قویس میزنه بیشتر یا یکی کمتر، به هر حال یا هر دوتا همسان و همسنگن، همسرن اصلا. این رو حالا میفرمایید تضاربه، باب تفاعله. اینجا الان بله اناد فرمایید تلبس الاحوال المتعاقبه، از تعاقبه، از باب تفاعله. تفاعل وقتی شد باید پی هم باشه، باید همینجور پشت سر هم باشه. این حال آمده، عقب این حال اون حال آمده، دوباره باز عقب و پشت سر اون حال، اون حال دیگر آمده، به دنبال اون باز اون حال آمده، همینجور متعاقب پی هم. ولذا فرمودن در وضو علاوه از ترتیب موالات هم شرط، موالات پی هم الان صورت هم بشورم درست، بعد بریم یه چند قدم ایمانور بزنیم بیاییم با یه آقای ما رو کاری داشت با هم قدمی بزنیم، بعد دوباره بیام دست راست خودم بشورم، دوباره بعد از چند دقیقه دست چپ بشورم و هاکذا. اینجا درسته که ترتیب رو مراعات فرمون، اما موالات که نشده که، توالی، توالی هم از باب تفاعل دیگه، این اون همینجور باید پشت هم باشه پی هم. ولذا در رساله می فرمایید که یکی از شرایط صحت وضوع موالات است، توالیه علاوه از ترتیب موالاته، موالات پی هم انجام دادن. اصلا سیر اینه، سیر اینه که باید حالات آدم همینجور پی هم باشه، وایسته این حالش پیش بیاد بعد دوباره به طور کلی متوقف بشه، متوقف بشود دیگه عنوان سیر پیدا نمی فرماید. ولذا فرمودم که سالک یک لحظه توقف ندارد، اگه بخواد سالک توقف بفرماید عنوان سیر از ایشون سلبه، سلب می شود. برای این که سیر یعنی چه؟ سیر رو داریم الان معنا می کنیم دیگه، سیر معناش از اینه. خیلی این عبارت عزیزان من شما رو در مسائل حرفای سیر سلوکی خیلی کمک میکنه که از سیر و عبارتان ان طلب و سل احوال متعاقبه، باید همینجور پشت سر هم لباس حال بپوشه، فعلا به این حال بعد به اون حال بعد به اون حال همینجور باید بره، وای نباید بایستی. ولذا این که بزرگان آقایان افراد را در سیر سلوک تا اون سیر حقیقی بیفتن دیر میکنن، نمیپذیرن، مشکل دارن، برای اینکه ابتدا شروع کردن حرفیه، استمرار و پی هم تلبس احوال پیدا کردن حرف دیگریه، سیر در حقیقت اونه. ولذا این آقایان وقتی که شاگرد به راه افتاده میگن توقف نفرما، حالا کم و زیادیش مسئله ای نیست، اون عیبی نداره، شما حرکت تو باید بفرمایی. حالا یه روز روزیمون خیلی زیاد بود، یه روز روزیمون کم بود، مثلا یه وقتی ماشاءالله یه حالی بهتون دست داده، آیاتی پیش آمده، معانی پیش آمده، حقایقی تحقق، همیشه که اینجوری نیست آقا که، بعد یه وقتی میبینید نه، باز دوباره آدم چاه رو میکنه، هی باز جلوتر میره میبینه چیزی پیدا نشده مثلا، ولی خب باید بکنه همینجور بره. بعد حالا یه وقتی دیگری یه کلنگی زده، به جای اینکه اونجور معدن کذایی براش در بیاد، نه خیر، حالا یه چیزه که جزئی پیدا شده. این که چی پیدا میکند رو اصلا نباید کار داشته باشه، این گدا طبعی، اون رو به ما ائمه فرمودن و خداوند فرمود که خودتون اونجوری بار نیارید، کار نداشته باشید چی عایدتون میشود. شما فقط لطف بفرمایید حرکت بیافتید. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. عرضی رو اینجا تقدیم بداریم و اون عرض اینه که این یا ایها الانسان، جناب انسان، انک کادهون، شما در تلاشی، در کوشش هستی که سیر بفرمایی و کادهون الی ربک کدهن تا به خدایت برسی، فملاقی، نتیجه میشه که در پایان سیرت او رو ملاقاتش میکنی. اینو برای اینکه اون وحدت عددی باز پیش نیاد، آدم خیال نکنه که خدا یه جاییه، ما باید یه چند سالی چند ده سالی حرکت کنیم تا به ایشون برسیم، حالا که رسیدیم به اونجا آیه نتیجه گرفته که فملاقی، پس نتیجه این میشه که او رو پیداش میکنی. اینطوری نباشه، یک حقیقت غیر متناهیه وجوده، اون وحدت توحید صمدی قرآنی هم باید همیشه یادمون باشه، اونو نباید رها بفرمایید. به ما فرمودن شما راه بیفتید، به هر قدمی که گرفتید به مقدار همون قدم فملاقی، به مقدار همون قدم فملاقی، او رو یافتی، او رو داری، با او هستی، با او همدلی، همجانی، همسری، منتها معشوق شما ماشاءالله معشوقی است که کمالاتش کمالات محدود نیست، یه کمالات غیر متناهیه داره. خیلی خوب، این مقدار کمال رو گرفتی، این مقدار حرکتتو کردی، به مقدار این حرکتت هم فمالاقی شده. ولذا بعضی خیال میکنن که آدم وقتی به راه میفته میگه که خب چند سال به راه افتادیم هیچی نگرفتیم، دیگری بهش میگه که گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. بعد یه مقداری که حرف جلوتر میره بهشون میفرما نه خیر، حرف شاید نیست، گفتا که نیک بنگر حتما که رسیده ای. برای این که نظام هستی این طوریه، وقتی ما از اینجا حرکت میکنیم به فلون نقطه، هر قدمی که گرفتیم به مقدار این قدم اون نقطه رو نزدیک، که اگر این قدم رو نمی گرفتم به همین مقدار این یک قدم از اون نقطه دورم. از این مبدأ تا منتهای این اتاق اگر 100 متر است، اگر من اصلا قدم نگیرم به راه نیفتم، هیچگاه به مقصود نمیرسم. همین که قدم گرفتم به مقدار یک قدم، پس مقصود برای من به همین مقدار حاصل شد. حالا شما میفرمایید 99 قدم دیگرم دارید، بفرمایید اون درسته، اما به مقدار این یک قدم فملاقیت حاصل شده است. ولذا جزا نفس عمل است. نماز بخوانیم و یک روزی خدا رو ببینیم ببینیم چی به ما میده، اونجوری نیست. همین امروز که نماز ظهر خوندی، به همین مقدار نماز ظهر خوندنت بهشت تو گرفتی، جناتون تجریم تحت الانهار تو گرفتی، قرب تو گرفتی، جزا تو گرفتی، که اصلا خود این جزا نفس عمله. ولذا ما در مقام سیر معنوی مثل سیر مادی نیست. حالا فرقی که سیر معنوی با سیر مادی داره اینه که من میخوام از این مبدأ برم اون منتها که 100 متریه، اونجا فرض یه متاعی رو بردارم، یک مسیری میخوام که به اون منتها برسم. به مقدار یک قدم گرفتم، پس قبلا فاصله من تا اون متاع مقصود من 100 قدم بود، الان شد 99 قدم، دوباره قدم دوم شد 98 قدم و هاکذا، رسیدم به اون آخرین قدم که قدم صدومی باشه. به محض این که قدم صدومی برداشته شد، وصول به متا حاصل شده. اینجا چون امور مادی هست، متحرک و حرکت و محرک و مقصود که غایت باشه و مبدأ و اینها الان متفاوته. مبدأ حرکت چیه؟ این نقطه. منتهای حرکت چیه؟ اون 100 متری، سر 100 متر. مسیر حرکتمون چیه؟ این مثلا این جاده خاکی، این مسیر آسفالت، این راه قضایی. متحرک کیه؟ بنده ای هستم که به حرکت در آمدم. کی منو به حرکت در آورده؟ یا عاملی، عامل من، قصد من، شوق من، علاقه من، میل من، بر دلیلی. این پس مبدأ اینجا، منتها اونجا، متحرک من، مسیر حرکتم این جاده، این خیابان، مقصود ما کیه؟ اون متا. اینجا میفرمایی که یه قدم گرفتی، به مقدار یه قدم نزدیک شدی. عنایت داشته باشید، اینجا میفرمایید به مقدار یک قدم به اون نزدیک شدی. پس الان هنوز 99 قدم باز از او دوری، از او دور هستی. اما در مورد توحید و سلوک حق اینطوری نیست آقا جان. که توحید توحید قرآنیه، وحدت وحدت حقیقی غیر متناهی است. اگر وحدت وحدت حقیقی غیر متناهی شد، مبدأ و منتهای یکیه، هو الاول و آخر. اگر هو الاول و آخر باشه، این مثل این میمونه که از این نقطه اینجا که شروع به حرکت میکنیم تا نقطه 100 متری همینجور برای ما متاع گذاشتن. یک قدم برداشتیم، متاعهای یک قدم رو حاصل کردیم. قدم دوم، اشیای قدم دوم رو هم میگیریم. قدم سوم، اشیای قدم سوم هم میگیریم. اگر بخوایم تشبیه معقول و محسوس کنیم، در مسئله سیر الهی درسته یا ایها الانسان انک کادهان الی ربک کدهن فملاقی، تو راه بیفت که تا به او برسی او رو ملاقاتش کنی. اما آخه آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هم هست؟ نه، هو الاول و الاخر و الظاهر دیگه نمیگه که متاع شما صد قدمیه، میگه متاع شما از همین جا که تو آغاز کردی از همین جاست، هر مقدار تو رفتی به همون مقدار گرفتی شدی، به همون مقدار شده ای، به همون مقدار کمالات تو حاصل کردی. باز منتظر نباش که این یک قدم تو چی نتیجه میدهد، اصلا خود همین این یک قدم گرفتن تو عین نتیجه است، جزا نفس عمل. ولذا تلبس احوال متعاقبه میشه، یعنی هر قدمی که گرفتی به همون مقدار اون قدم است حال شما در جان شما تحقق پیدا کرد و دارا شدی و خوردی و چشیدی و تویی، همون مقدار اوصاف الهی شدی، همون مقدار علیم شدی. کلاس یک خوندیم، بگیم آقا کلاس اول که خوندیم نتیجه ما کو؟ خب نتیجه شما همینه که الان یک سال خوندی، الحمدلله چیزایی رو که پارسال نمیدونستی الان میدونی دیگه، این همه نوشتی، این همه مشاقی کردی، خط یاد گرفتی، ریاضی یاد گرفتی، علوم یاد گرفتی، اطلاعات گرفتی، الان این یک سال راه تو همینی است که الان شده دیگه. شما اگه یک سال قبل شما رو میخواستیم بگیم دست به قلم بکن، آب بنویس، بابا بنویس، این کودک میتونست بنویسه؟ بعد این کودک نباید بفرماد که آقا ما امسال یک سال زحمت کشیدیم به هدف چقدر مرد؟ شما هدف اونجوری نفرما، به مقدار یک سال خودت عزیز خودم جزای خودتو گرفتی، الان به همین مقدار عالم شدی، نویسا شدی، خانا شدی، دستت یک روش خاص پیدا کرده، خطاط شدی، کاتبی و فرمایشات دیگه. تلبس احوال همینجور پشت سر هم و هر حالی که برات پیش آمده همونه، هر حالی که برات پیش میاد همونه، و نباید به فکر این افتاد که حالا کی باید به یه خدایی برسیم و نوعاً این گرفتاریه. حالا از اون ور نامه های اینجوری، نامه های اینجوری هم باز نوشته میشه، آقا ما گناهکاریم، ما از این فرمایشات هم دارن، ما کی باید به خدا برسیم؟ خب آقا نفرما شما این حرفا را، اولا که به تعبیر شریف هست آدم حق نداره که گناه خودشو پیش دیگران ابراز کن، اصلا خداوند به وجدان ایشون بر میخوره، خوشش نمیاد، میگه دیگران که نمیتونن گناه تو رو ببخشن، گناه تو رو که باید من ببخشم، شما چرا میری پیش دیگران عذرخواهی میکنی؟ یا اصلا ابرازشو چرا میکنی؟ این یک حرف. و حرف دیگرم اینه که به همین مقداری که الان میبینی که دل تو جرقه خورده، تکونی خوردی و میدونی که آدم نباید گناهکار باشه، انسان باید در مسیر انسانی قدم بگیرد، انسان باید در هدف نهایی خودش براه بیا، همین مقدار الان شما به همین مقدار تلبس پیدا کردی، منتها نباید بایستی، اینه که فرمودن تشنه باشی. خب این مقدارش کم کم نیست، اما بیشتر، یه قدم بیشتر بگیریم که چیزهای دیگر هم پیش بیاد، تلبس پیدا کنیم، لباس حال را پشت سر هم بپوشیم، لباس حالات را پشت سر هم و در پی هم بپوشیم. ولذا برای عبد سالک، چون در حال تلبس احوال دیگه، همینجور پشت سر هم حال میگیره، حال میگیره، لباس میپوشه، لباسش هم گوناگون، و این لباس هم خداوند برایشون دوخته، ازدواج نکند نمیشه، باید بکنه، خرجی نباید بده که باید بده، زن خانم بچه دار که نباید بشه، خب باید بشه، اصلا خود طبعشون هم میبینه بچه دار نشن، خانم آقا تمام دنیا همه را میگردن که بالاخره میبینی اینها یه چیزهایی قرار، یعنی خداوند قرار داده تمام اینها برای ما، همه برای رسیدن به کماله که این حالات پیش بیاد. خب البته هر یکی از این کارها رو که در پیش بگیرد خیلی باید وقتش بشه، عمرش داده بشه،
کتاب نظام هستی هر کجا که بروی با تو هست و کتاب وجودی خودت هم که هر کجا بروی که خودت خودت هستی و مهمترین کتابی که ما داریم این کتاب وجودی خودمونه و کتاب نظام هستی است. هر کجا قدم بردارید عالم است، هر کجا هم قدم برداری خودت هستی. میخوای برای زن و بچت کار بکنی، همون لحظه میتونی کتاب بخونی، میتونی تفکر بفرمایی، میتونی تعالی روحی پیدا کنی. و چرا؟ الان ائمه ما پس چطور بودن؟ امام حسن مجتبی اونجوره کار میکرد تا یه مقدار زندگیش روبرا میشد، در جا میامد با خداوند اموالش رو تقسیم میکرد، نصف رو میداد به تمام فقرا. خیلی خوب، باز دوباره فردا باز شروع به کار، 10 روز، 1 سال، 1 چقدر هرچه میبینی که ماشاءالله حالا باز مالمون بالا آمده، باز ببخشید. و اینا بچی بودن؟ نفرمایید آقا اینا معصوم بودن، اینا که مثل ما اینا درس نداشتن. اینطوری نفرمایید، اینا اینقدر چیزهای دیگر هم بود دیگه، هم یه کلمه اسمت رو نبود گرفت و گفت که پس اینها چون دنبال تحصیل نبودن اینطوری. کل نظام هستی مدرسه است، کل حالات انسان مدرسه است، همون ازدواج کردن مدرسه است، همون زندگی تشکیل دادن مدرسه است، همون فرزند تربیت کردن مدرسه است. خانم در منزل مشغول کارهای منزل و امور داخلی هست مدرسه است، و جناب کارگر در سر کارش، برزگر در زمینش و هر کسی در هر کجا هست همه جا مدرسه است. عالم این طوریه. و به همه هم خطاب میکنن که به همین مقدار خودتون سیر داشته باشید، سیر بفرمایید، و هر مقداری هم که در این مسیر خودتون سیر کردید به همون مقدار حالات شما برای شما حاصل شده است، جزای شما هم نفس عمل شما. و از هیچ جا از عالم طلبگاری هم نداشته باشی، برای اینکه به هر مقداری که زحمت کشیدی به همون مقدار زحمات تو برای شما نتیجه رو آورده و جزای شما حاصل شده است. به فکر آینده و یه کتابی و بدن و بنویسن و اونجا ببینیم چی میشه و ترازو بگذارن و اونها حرفایی است که خواستن ما رو توجهمون بدن. ما چون اون طور نمیتونستیم اون حرفای سنگین اون قوی رو بفهمیم، بلا میشه اصطلاحات فلسفی. برای زمین مردم رو الان تو بخوای یه مقدار برای مردم حرفای فلسفی بزنی، میگه آقا ما خسته شدیم، آقا این چه حرف زدنیه، شما یه مقدار ساده ببینی. قرآن اگه اینجوری میخواست حرف بزنه این مردم تن نمیدادن که. الان این درس فلسفه است، چقدر مردم برن فلسفه بخونن؟ نمیشه. این درس عرفان نظری است، چقدر مردم وقت میکنن که برن عرفان نظری؟ الان ما یه شهر 300,000 نفر، 500,000 نفر از شهر و روستا الان فر جمعیت داریم، فر چند نفر وقت دارن راه افتادن که مثلا کلاس ببینن، جلسه ببینن، حرف بشنون. قرآن اگر میخواست اون حقایق معاد و قیامت و توحید و رسالت و وحی و امامت و خلافت اینها رو بیاره به یک زبان فلسفه، یک دفعه اون اصل را، اون کد را به صورت فلسفی اطلاق کنه و اونطوری که کی میفهمید، کی میتونه طاقت بیاره و همه مردم کجا میتونن بهره بگیرن. یه جوری قرآن خودش رو تنظیم کرد که این پیرزن عزیزی که اصلا سواد هم نداره و فقط همین اندازه چشمش میبینه، ایشون هم بیاد روی این کتاب بنشینه، بهره خودش رو از این کتاب بگیره. اون خاتم انبیا هم بیاد بنشینه روی این سفره همین یک کتاب بهره خودش هم بگیره. علما و فلاسفه و عارفان اینا هم بیان بنشینن بهره بگیرن. این خیلی زرنگی خداست، خیلی هنر کرده که طوری حرف بزنه که برای همه به کار بیاد. بلا اگه میخواست خداوند هم مسئله قیامت و معاد را به دیدگاه فقط فلسفی بررسی میکرد، یعنی فلسفی که ما متعارف میگیم، اگه میخواد اینجوری بررسی بکند که کسی نمیتونست به محضر قرآن مشرف بشه که. بر از این که فرمودن جزاء وفاقا، و اینها جزا نفس عمل است، اینها رو توجه داشته باشیم که هر موقع، یعنی هر لحظه به لحظه به راه افتاده ای و هر مقداری هم که قدم برداشتی به همون مقدار سالک، به همون مقدار هم واصلی.
فلذا سالک هم سالک است هم واصله. به هر قدمی که میخوای برداری سالک، به مقدار قدمی که برداشتی و شدی و کمالتو یافتی به همون مقدار واصلی. ولذا کلاس اول آقای مبتدی امسال تموم شده، الان امتحاناتشون دادن، در این یک سالی که داشتن قدم برمی داشتن سالک بودن، الان که نتیجه اعمالشو گرفته که الان وقتی بهش بگی دست به قلم بکن، آب باباتو بنویس، اینها مینویسه، پس به همین مقدار واصل، همین مقدار الان وصول داره، دوباره سالبت باز میخواد به راه بیفتد سالکه. وقتی که بیشتر مطالب رو یاد گرفته به همون مقدار واصل است. ولذا کل موجودات دم به دم هم سالکن هم واصلن. این درخت راه افتاد، الان فعلا قدش اینه، به این مقداری که قد اوست، حجم اوست، رنگ اوست، وزن اوست، حال اوست، سرسبز است، تراوت داره، به همین مقدار راهی که آمده به همین مقدار الان واصل، اصول پیدا کرده، کمال به دست آورده. اون روزی که هسته بود و این مقدار قد پیدا نمی‌کرد، بله او رو قیاس می‌فرمایی به فلون درخت 10 متری که الان چند مثلا چقدر میوه داده نسبت به او الان سالکه، باز همینجور لحظه به لحظه سالکه و لحظه به لحظه هم واصل است. سیر و سلوک عرفانی اون طوری که یک کسی خیال کنه که بعدها باید نتیجهشو بگیره، نه خیر، هر لحظه به لحظه نتیجه است، تلبس حاله و تلبس لباس پوشیدن است، لباس پوشیدن لباس اعتباری نیست. الان به همین مقدار این که این لباس رو پوشیدم، این لباس الان زیبایی جمال منه، محفوظ می کند مرا، از سرما مرا نگه می دارد، از گرما مرا نگه می دارد، آبروی منو پیش دیگران حفظ می کند، همین مقدار. پس هر مقدار لباس پوشیدی به همون مقدار وصول به حال لباس پوشیدنت هم پیدا فرمودی، هر مقدارم راه افتادید همینطور. ولذا جناب سید الشهدا فرمود که هر کسی میخواد که در مسیر خداوند راه بیفتد و وطنش رو در پیشگاه حق متعال قرار بدهد، فلیرحل معنا، با ما کوچ کنید. این فلیرحل معنا، یه وقتی آدم میخواد بره و اون روز مکه و مدینه رو معنا کنه، که جناب سید الشهدا میخواست از مکه حرکت کنه و بره کربلا، و بعد اونجا آقا فرمود که هر کسی میخواد با ما کوچ کنه بیاد. این یه فرمایشه، درسته، اما دهن امام معصوم است، چرا حرف رو به همین مقدار بسنده کنی؟ نه خیر، من انسان کاملم، ما در مسیر طریق به حضرت حقی، شما همینجور دم بدن با ما کوچ کنید، پشت سر ما بیایید، همینجور بیایید، وای نیستید، فل یرحل معنا، همینجور کوچ کنید، هر روز به روز کوچ کنید، هر شب به شب کوچ کنید، هر لحظه به لحظه کوچ بفرمایید. که فل یرحل معنا رو فقط معنا نکنیم که آقا خواستن از مکه بروم به سوی کوفه، بعد در بین راه رسیدم به کربلا، خواستم بگن آقایون ما یه جنگی داریم، یه گرفتاری داریم، یا میخوایم بریم حکومتی رو بگیریم، هر کسی میخواد بیاد با ما، نه خیر، اصلا فلیرحل معنا، باید با ما بیایید، حرف بایدم هست، نفرمایید خب امام معصوم که جبر نمی کنه، جبر نیست، اون تشخیصش در جان من و شما اینه، من شما اینو میخواییم، یعنی مطابقه با جبلی ماست، طبع ماست. مثل اینکه جناب استاد به شاگرد ابتدایش میگه فل یرحل معنا، با من کوچ کن امسال، امروز کوچ میکنه، امشب کوچ میکنه، فردا کوچ میکنه، این ماه، این ترم، این بله سلس، اون سلس، تا آخر سال همینجور پشت سر استاد داره میره، کوچ میکنه. نتیجه این کوچش چیه؟ کمالاتی که به دست میاره. فل یرحل معنا، با ما کوچ بفرمایی. و این حرف دائمی امام معصوم است، نه حرف فقط جناب سید الشهدا است، این به خاطر این واقعی که الان پیش آمده آقای همچه فرمایشو، این حرف دائمی امام معصوم است که انشالله با اونها کوچ کنیم. انشالله اهل کوچ هستید، اهل مسافرت هستید، خداوند به سفر شما روز به روز برکت بیشتر عطا بفرماید، از تو حرکت و از خدا هم برکت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.